السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي نستعين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا رو حضرت امام همه گذشتگان زوال حقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه تمه صلوات خدا انشالله هر کی قاتل حضرت زهرا بوده به درک اسفل السافلین دوچارش بکنه صلوات بفرست. یه تتمه حدیث چهاردهم در حقیقت در بحث رجا و خوف و رجا که بیان میکنیم یه تتمه داره این بحث که حضرت امام میفرمان و اون فرق بین رجا و غروره. خیلی هم بحث مهمیه بحث رجا و غرور. رجا در حقیقت امیدواری است که منجر به عملی میشود حتماً، وگرنه یک امنیه آرزو شکل بله همینجوری یک امنیه و آرزو شکلیه که خیلی بیپایه است. این من یه آیه بخونم، این آیه آیه مهمیه، حتی همه آیات مهم ولی تو این بس آیه 218 سوره مبارکه بقره است. این آیه جالبه، میگه بسم الله الرحمن الرحیم: ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله. اون کسایی که ایمان آوردن، هجرت میکنن، جهاد فی سبیل الله میکنن، هزینه میدن، چه اینا صاحب رجا هن. وگرنه اگه این نباشه این رجا محسوب نمیشه، این غرور محسوب میشه. یه بحثی رو من در قم به این دوستان دور دوازده یا اینا که اردو پژوهشی داشتن اونجا عرض کردم، خلاصش رو اینجا عرض میکنم. ببینید در زمان امام مجتبی علیه السلام به بعد، به دلیل اینکه طرفداری از ائمه خیلی هزینه برمی داشت و متوجه هم می شدن که این شیعه است، مثلا پیرو امام مجتبی، چون که خیلی هزینه برمی داشت، به خصوص راه های دبل چکش هم پیدا کرده بودن. مثلا فرض بکنید که یکی از اون کسایی که از هفت نفری که ساقط در جهنمه، این بند خدا بند شیطان چی میکرد؟ نبیز میخورد. نبیز آخرین چیزی هم که خورده نبیزه در این دنیا، این دنیا هم که قسلین و این هاست، ولی این دنیا نبیز. بعد امیرالمؤمنین نبیز رو حرام کردن، مثلا همون جوری که مسکرات حرامه. این راه دبل چک شده بوده برای اینکه کی در حقیقت شیعه هست. برای همین مثل اینکه چای ما تو مجلس میدیم، اینا نبیز میدادن، هر کی نمیخورد معلوم میشه که به این طریق پیدا میکردن و بلایی سرش میبردن که دیگه اون سرش ناپیدا. برای همین دور امام حسن خیلی شلوغ شده، حتی کسایی که مذل المؤمنین نام میگفتن خیلی حتی یارای درجه یک هم بودن تو اینا. نمیدونم، میگن صوت قابل درست شدن نیست، نمیدونم. من عرض کردم قال قاسمیان علیه ما علیه که هر موقع مشکل صوت در جمهوری اسلامی ایران حل بشه حضرت ظهور میکنن، چون که باید این صوت تأثیر با هم سینک بشه و چون نمیشه این نکته که چون دیگه هزینش خیلی بالا رفته بوده، یک تفکری یهوی سر در میاره از اونجا به نام شیعه معارفی. این حرف خیلی مشتیه که حضرت آقا در اون کتاب انسان 250 ساله میزنن و اون حرف این است که شیعه کادری بوده، خب یعنی کادر بوده، به عبارتی کارت داشته، کادری بوده و وقتی توی سیستم عمل میکرده اسم شیعه بوده. چون دیگه اون شیعه سخت شده بوده، یه شیعه دیگری رو میشه به نام شیعه معارفی. کسایی که قائلن به این که فلان مقدار اگر معارف داشته باشن اینها شیعه محسوب میشن. لذا چیز پدیده‌ای به نام شیعه بی هزینه درست شد، مثلا به لحاظ تاریخی شیعیان بی هزینه، شیعه معارفیه، یعنی اگر معارف بلده شیعه است، اگر معارفش اینجوریه که چه شیعه است. و بعد این موند، حتی غلات از این سر در آوردن، غلاتی که ائمه حتی اینها رو نفی میکردن، رفض میکردن، اینها به این معنا نبوده که حرفای ناباب راجبه ائمه میزدن. ائمه شأنشون بالا، یکم از خدا بیا پایین تر دو سانت میشه ائمه. خب این چیزهایی که خودشون گفتن در مورد خودشون، جامعه کبیره در مقابلش هیچه. جامعه کبیره میدونید خیلی معارف بلندی نداره نسبت به دقیقه اون چیزهایی که داریم. جامعه کبیره یه مقداری حکم اینو داره که افتاده تو مردم، یعنی مناسکی شده و اومده از تو حوزه ها اومده تو مردم، و یعنی اینجوری نیست که مثلا جامعه کبیره سقف معارف شیعه است در مورد امام، اصلا اینجوری نیست. اینا علا تحقیق عرض میکنن، از این عبارات ما خیلی بالاترش هم داریم. ولی چی بوده؟ طرف میماده به امام صادق علیه السلام بوده شما علم غیب دارید، بودن ما حرف دهن تو بفهم یعنی چی علم غیب فلان. چرا؟ به خاطر اینکه این میرفته در دستبندی شیعیان معارفی بی هزینه قولات فلان، نه اینکه اینا فهم اجتهادی اینا مهمه. همینجور طرف نمیشه بردار روایت بخونه بگه خواه همه که خودشون گفتن که من علم غیب ندارم، که گفتن حرف دهنت بفهم، در این حد خیلی توبیخ میکنن. لذا این نکته مهمیه که، و الان هم این فکر شیعی هنوز تو ماها هست، به حساب اینی که مثلا ائمه ما خیلی خلاصه بلندن، بزرگن و ما اینو میفهمیم، اینها این فکر متاسفانه هنوز هست که میشه اون کارا رو انجام نداد، تقریبا با یه پارتی بازی مثلا همراه یه جورایی. اینم از زمان امام مجتبی شروع میشه علیه السلام این قصه، که مجموعه قلات اینجوری دارتون. قلات رو باید تو این کانتکست دید، نه قلات رو به عنوان اینکه این چیزی که گفتن غلوه، اون چیزی که گفتن تقصیره، اونا که گفتن اون غلو نیست، اینا کارشون یه کاره، یه مدل خاصی بودن اینها که باید رفض میشدن و نفی میشدن اینها. این معنای بسیار مهمیه که کسی، برای همین بوده که در زمان امام صادق علیه السلام این روایت رو حضرت امام آوردن که ان ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له قوم یعملون بالمعاصی و یقولون نرجو. یه قومی هستن که اینا عمل به معاصی میکنن و بعد میگن که ما خلاصه امیدواریم، فلا یزالون کذالک حتی یأتیهم الموت، همش هم این کار میکنن تا دم مرگ. فقال هؤلاء قوم یترجحون فی الامانی، اینا افتادن تو امنیه و افتادن تو امانی. نه دیگه، این دیگه همون است که لیسه به امانیه که ولا امانیه اهل کتاب، من یعمل سوهن یجزه بهی. کذبو لیسو به راجین، اینا دروغ میگه، اصلا این رجا نیست. ان من رجا شیئا طلبهو و من خاف من شیئا هرب منه. کسی که از یه چیزی میترسه حتما باید فرار کنه از اون چیز، با این اگه نمی کنه معلوم نمیترسه یا امیدوار نیست. باز دوباره از امام صادق علیه السلام نقل میکنن، یقول لا یکون المؤمن و مؤمنن حتی یکون خائفن راجین. مؤمن نیست مگر اینکه این خوف و رجاء رو با هم داشته باشه. البته من عرض کردم مثلا روایاتی داره ولا یصلحو الا الخوب، خوب رو یه خورده غلیظ‌تر و محوری‌تر دیدن، این هست. حالا نمیگم تو موازنه باید بیشتر باشه یا کمتر باشه فلان، تو موازنه گفتن که باید همسان باشه، ولی به هر جهت هست مرکزیه یه مقداری اون خوفه. حالا خوف یا به معنی ترس از جهنم یا اون زنهار و پرهیزیه که از مقام آدم میکنه، از مقام میکنه. چون که عرض کرده بودم خدمتون که شما میگن ائمه آخری، مثلا شما راجع به ائمه ببینید، باز دوباره ائمه آخری ما رو میگن خیلی با ابهتن. خب این به این معنا نبودی در روایت هست ائمه آخری ما یعنی امام هادی، امام حسین خیلی با، یعنی ابهتشون بیشتر از ائمه دیگه بوده، نه اینجوری نبوده. به خاطر این بوده که در زمان امام باقر و امام صادق و این ائمه، امام خیلی همچین یه آدم خوبی بوده، آدم خوبی بوده. مثلا مرز کنم شما حاضر مثلا با امام زمان بری استخر؟ نه، امام زمان ما برمیز. ولی مثلا میبینی که راوی نقل میکنه من رفتم و در خونه حضرت باز کردم، حضرت لونگ مثلا اینجوری لونگ داشتن نشستن توی تشتی و لخت مثلا، یعنی یه چیزایی نقل کرده که الان ابهت امام مثلا انگاه ابهت، ولی وقتی دریافتش نسبت به امام شیعه عوض شده، ائمه پایانی ما رو ابن الرضا ها رو کلن خیلی با ابهت دیده. این ابهت تو چشم بیننده بوده به عبارتی. خب هر چقدر خلاصه دیدی آدم به آدم میگه ما بی‌ظرفیتی، ما میگن این فلانی میبینی باش که این فلانیه که خیلی پول داره خفنه، همین تازه خودمون در جمع و جور میکنیم آقا ببخشید به جا نیوردم و سلام علیکم یه دور دیگه. این حالا اینی که دریافت آدم عوضش به حجت ولا یصلحو الا الخوف، اون خوف و اون عظمت وقتی که دیده بشه، ولا یکون خائفا راجیا حتی یکون عاملا لما یخاف و یرجو، و خائف و راجی نیست مگر عامل به این یخاف و یرجو باشه. بزن بحثی هم که تو حدیث بین سلاطین فرمودن این هم همینه واقعا، ولا تلومن الا نفسک، بالاخره نباید دروغ بگی، نباید غیبت بکنی، نباید چه بکنی، باید نوافل بخونی، باید این کار رو باید کار بکنی. راجی آقای بهجته، چون ما دیدیم مرد میکنم کسی یه دیگه شیش دونگ داره کار میکنه، زحمت میکشه، درس میکنه، درس میده، عبادت میکنه، صلوات میفرسته. من یه موقعی بهم گفتم ما ادای آقای بهجت یه روز در بیاریم، بعد شروع کردم با این کانتریا هست صلوات میفرستم، یه موقع هر موقع کار نداشتم صلوات بفرستم، نزدیک 4000 تا صلوات فرستادم. آخر دیدم آقای بهجت 4000 تا صلوات نقدن از هممون جلوتر روزی، اون روزی که ما به یکیش احتیاج داریم، نقدن اصلا کاری به اخلاص و فلان و تمرکز و فلان هیچی هم نداشت، بیشی 4000 تا دقیقا صلوات آقای بهجت روزی جلوه روزانه. خب این دیگه بعدیش بحث حدیث بعدیه. تو من از این فرصتی استفاده کنم یه مطلب کوتاهی بگم، سه چهار تا حالا مطلب هست که یه صلواتی بفرستید، یه آبم برمان یه بود بیارید، از آب هم مزارقه کردن مشکاتیان، چند تا نه در حوزه افعال، در حوزه احوال خیلی اینها آدم رو کنترل میکنن. یکیش یاد مهاده، اینو یه موقع هم توضیح دادم این بحث رو زیاد، که بالاخره یه روز حساب کتاب کسی جلو چشش باشه، تو احوالش یکی جلو چشش باشه خیلی. حالا الانم میگن 3 نقطه شب درازه، الانم خیلی نمیفهمید، جدی عرض میکنم اینو، یه خورده پا به سن بذارید بوی مرگ میاد دیگه تو مثلا برای همینه. یعنی من الان که شد 50 سالم میفهمم که چرا در روایت گفتن سن نزعه، سن جون کندنه دیگه، یعنی بقیهش دیگه روال نیست، جون کندنیه. حالا شیلنگ تخته هاتون بندازید، ولی به سن 50 رسید میفهمید سن نزعه، این سن سن رفتنه. بعدش هم هرچی آمال و آرزو و قرتیبازی همشی هرچی در آوردیم دیگه، آدم میفهمه یه جایی میره که حساب کتاب دیگه سرش کلا نمیره. اون خلص نکت و مقدم و آثاره هم خیلی عامل کنترلیه، بحث معاد و یاد معاد. نکته بعدی که خیلی کنترل میکنه بحث حس محضره، یعنی کسی خودشو در محضر احساس میکنه. این که در چیز داریم که فلقد طلع الیوم علی ذنبی غیرو که ما فعلتو، اگر این کارهای من یه بچه خبر داشت من انجام نمیدادم. آدستش ممنونه که حالا بالاخره همه میگفتن برای چی مثلا پیغمبر رو اذیت میکنی، ما رو اذیت میکنی، میگفتن آقا ما که شما رو اذیت میگفتن، شما یه کاری انجام میدید محضر ما دارید خواه این انجام بدید. اینجوری نیست که دوربین رو اینجوری بگیری موبایل رو بعد صحنه رو نگاه کنی بعد مثلا به این فکر کنی دور زدی مثلا امام زمانه، که دارن میبینن همون چیزی که تو و اذیت میشن. اذیت کردن پیغمبره، این اذیت کردن امام زمانه. و این حس محضر اگر جدی بشه برای شخص که من در محضر امام زمانم، من در محضر پیغمبرم، اینا از اون چیز بسیار کنترل های این علم یعلم بان الله یرا، این از اون خیلی رشد میده. یکی از چیزهای دیگه هم که تو احوال خیلی رشد میده بحث تولی تبریه، یعنی او ببغزه. ببینید ما ها فکر میکنیم که اگر یکی مثلا خفه کردیم با چهار تا استدلال مثلا دیگه خیلی کولاک کردیم، باشه من همین کارم میکنه. صلوات بفرست بودم خلاصه طرف رو خفهش میکنیم و خیلی سربلند از این بحث بیرون میایم، در صورتی که اون چیزی که کنترل میکنه آدم ها رو حب شدیده، عشقه. یعنی وقتی که طرف عاشق کسی باشه خودشو هی شبیه میکنه. دیدید این کسایی که مثلا عاشق چونم رونالدو مثلا، یعنی خورده به رونالدو نیست، خورده به حتی عاشقه مثلا تا بند کفششو مثلا این بند کفش رونالدو مثلا. دیدید الان پیرنی که رونالدو امضا کرده مثلا به من به 2000 بالاتر اگه کسی بخواد بده حاضر نیستم پیرن بگیرم، به 2000 بالاتر. نم پیرنشون نم چی دیدم کنم 5 میلیارد 50 میلیارد دیو عدد عجیب غریبی مثلا. این چرا؟ بخاطر این که خب خیلی عاشقه، عاشق رونالدو. این حب و بغضها اگر تنظیم بشه روی اهل بیت و خدا و اهل بیت تنظیم بشه، روی امیر المؤمنین تنظیم بشه، روی ابی عبدالله تنظیم بشه، روی امام زمان تنظیم بشه، اینا دیگه به جهت احوال اون کار رو میکنه که آقا میپسنده. همش داره اینو با خودش چک میکنه، معشوق میپسنده یا نه، مثلا این شبیه رونالدو من هست یا نه. این شنیدید علامه جعفری اون داستانشون که یک کسی مثلا میاره یه امتحان بدی میکنه، اینا تو حجره این نشسته بودن، یه عکس این مثلا چیزا قبل انقلابی میاره، میگه که مثلا شما امیرالمومنین باشه یا این مثلا این تصویر. بعضی هم میاد همه شوخی کردن و گفتن حالا امیرالمومنین که انشالله بهش میبینی، ولی خب حالا اینو مثلا از این چیزا. بعدش میرسه به علامه جعفری، هم عاشق امیرالمومنین بوده، همینطوره این رو حرت میکنم، اومن میگه کل این دنیا رو با یک نگاه به امیرالمومنین عوض نمیکنم. یعنی عاشق یعنی این. این حب و بغضها باید تو آدم تنظیم بشه و این خودش هی آدم رو شبیه اون معشوق خودش میکنه، اصلا بدون اینکه بگن این دستور یا اون دستور، یا اصلا همون جوری میشه دیگه. من صبح هم عرض کردم اینی که در آیه داره لا املک الا نفسی و اخی، معنیش این نیست که موسی گفته لا املک الا نفسی و اخی لا املک الا نفسه، این اینجوری مفسرین خیلی وقتا میبینن، نه این نیست، بحثش اینی که من مالک برادرم، یعنی برادر اینقدر ذوب شده، اینقدر عاشقه که مالک شده. گفتم مثالش مثال ابی عبدالله قمر بنی هاشم، اصلا خواست خواسته بوده، اصلا مالک رسمن. توضیح مفصلش هم صبح دادم، مالک است بر طرف، چون که او عاشقه، اون چون اینقدر عاشقه این مالکه به عبارتی. حالا این تولی توریان به جهت بحث طلبگیش هم واقعا ما لعن لسانی داریم. یا حالا بعضی ها دیگه خیلی روشن فکر میشن چی میکنن، اینا خودش اعلام بغضها، این خودش مهمه. یعنی کسی اعلام بغض بکنه این مهمه، منتها مراتب حالا با ترتیبی اعلام بغض بکنه که ما در آیات سوره مائده هم تو همین بحث بلاعت دیگه، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم، لعن علی لسان، یعنی کاملا لعن لسانیه، لسان داوود و عیسی ابن مریم، ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه. پس ما اینو داریم. حالا شرایط، اقتضاعات، همه این چیزا هر کدوم یه اقتضاعات خاص خودش رو داره، وگرنه اصل انحراف اون نقطه اتفاق افتاده. شما در همین روایات ما ببینید، وقتی حضرت از اسب میافتند و بسم الله بالله علی ملت رسول الله، اینا تو امتدادش نمیدونم دیگه این روایت یا نه، یعنی الله قتلنی فلانون و فلانون، یعنی اصل انحراف تو، اگر اونجا این انحراف اتفاق افتاده، چون اونجا این انحراف اتفاق افتاده، اونجا در همون لحظات ها حضرت میگم الله قتلنی فلانون و فلانون، این فلانون و فلانون معنی داشته میشه در زبان اهل بیت. از این حالا مثلا یه نفر به امام سجاد فرماد که مثلا ما جنگ داریم تو اسلام، خوب بعد جنگ داریم تو اسلام، حالا الان مثلا می جنگی، نه جهادمون صورتش فرق میکنه، اینا هم اینجوره. لذا بحث لسانی اینها هم سر جهاد و اعلام بیزاری و بغض و اینها اگر آدم نکنه، در حقیقت در خود تولیش هم یه مقداری خدشه و خلل وارد میشود. حالا انشالله بر تمام قاتلین، من هر چیزم 7 نفر هستن، در چیز دارد که ساقطن در اون لعنتی الى یوم الدین، یعنی همین جوری مشمول لعنتن تا یوم الدین، و هر لعنتی به اینا میخوره. نه 7 نفر هم تو مورد انسانیش وجود داره که قابیله، یکی نمروده، یکی فرعونه، یکی من یهود النصارا، من یهود الیهوده، یکی من یونصر النصارا، یکی هم دوتا از امت ختمی هم و اشاره نمی کنیم. ما ساقطن الى یوم القیامه، انشالله خدا بر عذابشون بیفزاید، انشالله بر درکاتشون بیفزاید. هر کی به امیر المؤمنین ظلم کرد، که به بشریت ظلم کرد در این صورت، انشالله خدا بر درکاتش بیفزاید. هر کسی آتش برد در خونه از صدیقه طاهره، خدا بر درکاتش بیفزاید. و همین کی میخونه حالا؟ آقای چی بیا یه بیا بخو یه دیگه اینجا. اللهم صل علی